بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 929، سه‌شنبه مورخ 4/2/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به کلامی رو که به صاحب ریاض نسبت دادیم، توجیهی که اشاره شد از کلام صاحب ریاض، بعضی از دوستانم دیشب اشاره کردن، بعد المراجعه هم روشن شد که اون توجیه ما از کلام صاحب ریاض درست نیست، به خاطر این که اصلا صاحب ریاض مقصودشون از این روایتین ضعیفتین روایت حریز نیست، صحیحه حریز رو ایشون قبول داره به عنوان صحیحه، مقصود روایت دیگر است. حالا مراجعه کنید خودتون ریاض رو، به این نتیجه میرسید. بفهم همین مخواب احسن. بسیار خوب، دیشبم بعضی از دوستان دیگم گفتن خیلی بسیار. کلام در فرع دوم در مواردی بود که استثناء شده است از حرمت کندن درختان و گیاهان در حرم. مورد اول استثناء عرض شد مواردی است که درختی رو خود انسان غرس کرده باشه یا گیاهی رو کاشته باشه. صحیحه حریز و روایات دیگه می گفت قطع او جایز است. کاشته است، اینجا نمیشه. حالا الان اشاره میکنیم. بله بله، نه حالا ولو کس دیگه کاشته باشه، اگه خود انسان غرس نکرده باشه حق نداره او رو عرض کنم که قلع کنه. خب نسبت به این مورد آخرین نکته ای که مطرح است این است که اگر شجره و درختی قبل از این که انسان مالک اون دار بشود در اون دار وجود داشته، حالا انسان اون خانه رو خرید، آیا این درخت که در ملک او وارد شده است جواز قلع داره یا نه؟ از بعضی از کلمات فقها استفاده می شود که ملاک تملک انسان است، یه شجره ای رو همین که مالک شد جواز قلع داره. به نظر ما از روایات معتبر استفاده میشه که ملاک صرف تملک نیست، بلکه ملاک نبت و غرس است، چنانچه موضوع صحیحه حریز هم همین بود. و شاهد علیه معتبره اسحاق ابن یزید است عن الرجل يدخل مکه فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. طريق صدوق بإسحاق ابن يزيد معتبر است، ولو اشکال شده است که در طریق علی ابن حسین سعد آبادی است و او توثیق نداره، ولی به نظر ما این فرد توثیق عام داره، زیرا از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی هست در کتاب کامل الزیاره. مشایخ محل واسطه ابن قولوی ما اعتبارش رو قبول نداریم. آقای خوییم که قبول داشتن، برگشتن در اواخر عمرشون، ولیکن علل اصح مشایخ بلا واسطه ابن قولوی ثقه هستن. که باز یه وقتی باید توضیحش گفته بشه. لذا روایت معتبره است. راوی سوال میکنه از امام علیه السلام از قطع شجر مکه، قال اقطع ما کان داخلا علیک، اون چه وارد شده بر تو، یعنی بعد از مالکیت تو نبت شده اونجا، غرس شده اونجا، ولا تقطع ما لم يدخل منزلک علیک. لذا این روایت هم به نظر ما تأیید میکنه این نگاه رو که موضوعیت نبت و غرس است نه صرف تملک. نه ما کان داخلا علیک معناش اینه که یعنی بعد از این که تو اونجا رو تملک کرده ای، او داخل بر تو باشه. نه نه اگه خودش هم در آمده باشه، بله بر این معنا دلالت میکنه، اینه ما قبول داریم. اگه کس دیگه هم آمد تو ملک شما کاشت، بله اینم دلالت میکنه، اینم قبوله. اما این که موضوعیت این باشد که اگه درختی سابق توی ملک بود شما خریدی بازم میتونی قلعش کنی، بر این معنا دلالت نمی کنه. تعارض نداره با اون، تعارض نداره، مورد آخر رو بیان میکنه، یه مقدار توسعه میده او رو. او که مفهوم که نداشت، مفهوم شرط که نداشت که بگیم تعارض داره با اون. او یکی از مصادیق رو بیان میکرد، مفهوم شرط که نبود که بگیم، حصر نبود که بگیم دلالت بر حصر میکنه. مورد دوم از موارد استثناء که قطع او جائز است، درختان میوه و نخل است. صحیحه سلیمان ابن خالد رو ببینید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينزع من شجر مكه شيء الا النخل وشجر الفاكهه. دقت کنید صاحب تفصیل الشریعه در جلد 14 صفحه 316 اینجا برداشتی از این روایت دارم. می‌فرمایند بسیار بعید است که میوه داشتن درخت مجوز بشه که شارع بگه میتونی درخت رو قطع کنی، و شجره بلا ثمر رو که فقط از سایش استفاده میشه شارع بگه قطع نکنی. خب این مورد دوم اگر ایشون میگن بگیم قطع درختان میوه و درخت خرما جایزه، معناش اینه که شارع گفته درختای میوه چون میوه دارن برو بکن از ریشه مثلا، ولی درختایی که فقط سایه دارن هیچ فایده ای دیگه ای نداره حق نداره اونا رو قطع کنی. اینه مثلا واقعا عرفاً میتونیم به شارع نسبت بدیم که شارع گفته برید درختای میوه رو بکنید ولی درختایی که فقط از سایش استفاده میکنید نکنید. پس باید چه کردیشون توجیه میکنن، میفرماین یغلب علی زن قویه. زن قویه ما این است که مراد از لا ينزع من شجر مکه شیعون الا نخل و شجر الفاکهه، مقصود اینه از درخت تان مکه چیزی رو که از اونا میتونید قطع کنید، میوه یه درخت میوه و خرما یه درخت خرماست، یعنی اصل درخت چه درخت میوه باشه چه غیر میوه نمیتونید قلعش کنید در حرم. کنه یه توهم پیش میاد، پس میوه های درخت های میوه رو از مکه نکنید، خرمه ها رو بذارید خراب بشه استفاده نکنید. امام علیه السلام میفرماید لا ینزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة. از درخت نخل و از درخت میوه میتونید میوه بکنید. ایشون میگن ظن قوی ما اینه. مثلا همچه چیزی قرینه یه بر این معنا میگن نزع و شیعون آمده. کن معنای فارسی نزع یعنی کندن. فرمانی غیر از قلع است، غیر از قطع است. او کندن تو میوه میگن، تو درخت میگن قلع کنید مثلا. لذا نزع گفته، نزع من یعنی کندن از درخت، نه کندن درخت. کندن از درخت یعنی میوهش شما نمیتونید بکنید. حالا در مقام فتوا نمیدونم ایشون مناسکشون دستم نبود ببینم چجور فتوا دادن. عرض ما این است که اولا این بیان ایشون خلاف ظاهر روایات. ظاهر این عبارت لا ينزع من شجر مکه شیئون یعنی هیچی از درخت مکه کنده نمیشه مگر درخت نخل و درخت میوه و شجر الفاکهه یعنی نزع و شجر الفاکهه. درسته، درخت و میوه رو میتونه بکنه. پس او بیان ایشون که خلاف ظاهره جدا. ثانیا هیچ عیب نداره در این تفصیل یه حکمتی باشه به این بیان. درخت هایی که میوه نداره، بوته هایی که رویده میشه بلا صاحبه. خب این همه جمعیت میان مکه، چند میلیون نفر جمعیت مکه میریزه. حالا اون زمان هم که ادوات و آلات پخت نبوده، همی درخت ها رو یکی که بکنن به عنوان سوخ استفاده کنن، میگن آقای کار نکنید. نسبت به درخت میوه که استثناء شده، اینو معمولا مالک داره، درخت نخل و میوه مالک داره. خب اونا که نمیرن این درخت ها رو بکنن، خب درخت میوه مالکش که نمیاد عمدن بکنه این درخت رو، که میگه درخت میوه رو میتونه بکنه مالکش، یا میتونه به هر جور. بالاخره اونا که نمیرن اونا رو درخت میوه رو بکنه به عنوان هیزم ازش استفاده کنه. لذا گفتم درخت میوه این نداره. حالا ما میگیم احتمالا، ما تعبد ما نمیدونیم برای چی، ولی این کیشون میگن مستبعده، این بعید شارع گفته باشه درخت میوه رو بکنید، درخت غیر میوه رو نکنید. حالا مثل این که الان از در مزارع و غیره میگن آقا این درخت هایی که در مراتع نکنید، بوته ها رو نکنید، ولی کسی باقی داره اونجا هر نوع تصرف این تو باغ خودش میتونه داشته باشه. در حقیقت اون الا ما انبته و غرسته و این نخل و شجر فاکه یه معنا رو میخواد بگه، باقی مال کسیه، درخت میوه داره، هر جور میخواد ازش استفاده کنه استفاده کنه. ولی حق ندارید درختایی که توی بوتزارها رویده است که مکم بوده، اتفاقا از تاریخ هم استفاده میشه، مثل درختای عراق و بوته های بزرگ عراق که چوب مسواک ازش میگیرن، فراوان بوده در کوههای مکه. خب میگه اینا رو ازش، اینا رو نکنید، دست بهش نزنید. ولی کسی درختای میوه خودش بالاخره میخواد استفاده کنه، بکنه، قلع کنه، یا هر جور به جاش تجدید کنه، اشکالی نداره. فعلیه مستبعد یه حرفی ایشون خلاف ظاهره واقعا. حالا برای حرس و امثال اینا که عیبی نداره، بالاخره از ادله میگن قلع و امثال اینا حرس برای تکثیره، ولی نه کسی که نمیتونه دست بزنه به اونا، کسی که نمیتونه، یعنی شخصی که مالک نیست که نمیتونه دیگه. خب معلومه او که به جهت این که مالک نیست نمیتونه. حالا صرف نظر از این که در حرم اشکال، حالا در غیر حرم باشه میتونه، شما اینجا در یک پارک عمومی یک درخت یه میتونید برید بکنید،
نه
نه
خب
یعنی چی؟
درخت
خب بله دیگه حق نداره بره بکنه اونا رو اون را حق نداره بره در حرم بکنه حالا اونی که کاشته ممکنه بله اونی که کاشته روایت میگه الا ما انبته و الغرسته اون میتونه این کار رو بکنه خب بله بله این هم عبارت ایشونه
یعنی حرس جایز هست از این دو تا
نه حالا حرس که جایزه نه آخه اگه بود یونزع و منهما درسته این ممکن بود اینجوری توجیه کنیم این نیست که نه دیگه لا یونزع و من شجر مکه شیون الا النخل و شجر الفاکهه یعنی چی جای کدوم میشینه؟ نه ببینید من شجر مکه شیعون معناش تبعیض که نیست که این و تازه روایات دیگه هم داریم حالا فوقش که این روایت رو شما دوچار اجمال کنیم از این بالاتر نیست که
خب نزد من اگه من نبود درست بود یعنی نه از درخت
خرما
مشکل نداره
آه اگر بخوان بگویند از درختان مکه چیزی رو نکنید یعنی هیچ درختی رو نکنید اینجوری بگن اشکال داره؟
عبارت به
کار نمیره خود به درخت قطعا به کار میره لا ینزع من شجر مکه شیئون شجرم جنسه یعنی هیچی از شجر مکه بله اطلاق داره هیچی از شجر مکه چه برگشو چه خودشو چه ریشهشو این اطلاق داره ولی خودشو که شامل میشه که بلا شبهه نمیتونید که اون خودشه که شما کنار بزنید
خب
حالا اونم ده اگه دولت رو مالک دونستید شما بله مالک میتونه کاری بکنه چی میگن بخونید عبارت شنم بله
کردن شاخهای درختان لیبیا و نخل که در کیفیت و کمیت میوه آن و اثرت مالی ندارد اما خود درختان رو نباید
نسل یعنی ایشون همین برداشتی که تو تفسیر و شریعه دارن در فتوام دخالت میدن به نظر ما این خلاف ظاهره یعنی اگه کسی باقی خرید بنابراین خب برای دیگه همین میشه دیگه باقی خرید درختایی داشت در اون باق میخواست اضافه کنه کم کنه حق نداره اصل درختو بکنه خب بالاخره ولی به نظر ما خلاف ظاهره حالا فرع سوم در کف فاره این حرام این حرام در حرم است قلع الشجر و قطع الحشیش کفاره داره یا کفاره نداره حالا ممکنه بعد بگیم چرا امام می فرمایند در تحریر لو قطع الشجره التي لا يجوز قطعها او قلعها فان كانت كبيره فعليه بقره وان كانت صغيره فعليه شاتون على الاحوات در این که آیا قطع شجره او بعضها در حرم کفاره داره یا نه بین فقها اختلاف است خب عبارت از امام رو خوندیم دیگه امام میفرماین اگر درختی رو که جایز نیست قطع کنه قطع کنه حتی حرس کنه او قلعها یا درخت رو از ریشه بکنه فین کانت کبیرتن فعلیه بقرت درخت بزرگ باشه یک گاو کفاره بده درخت کوچک باشه یک گوسفند کفاره بده علل احوه خب حالا اینجا بین علما اختلاف است در این کفاره برخی از فقها مثل ابن ادریس نقل شده از ایشون فرموده است لا کفارت هونا، اصلا کفاره نداره. از برخی نقل شده است که مطلقا در قلع الشجر کفاره بقره است. از ابن جنید مرحوم علامه و مدرسه نجف قائلن اگر درخت رو قطع یا قلع کرد کفاره او ارزش اوست. هر چقدر میارزه اون درخت کفارش ارزش اون درخت. خب روایات رو دو سه تا روایت ببینیم، ببینیم چه باید گفت. روایت اول، شیخ صدوق به اسناده الى منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العراك في الحرم اقطعه، قال عليه السلام عليك فداؤه. دو بحث در رابطه با این روایت وجود داره. بحث اول بحث سندیست که کاربردش هم در جاهای دیگه فراوان این بحث. اون بحث این است که طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم که روایات زیادی در من لا یحزن در ابواب مختلف از منصور ابن حازم نقل میکنه صدوق، در طریق ایشون در مشیخه محمد بن علی ماجیلویه قرار گرفته است که از مشایخ شیخ صدوق است. ولم یرد فیه ای توثیق فی کتب الرجال، هیچ توثیقی ایشون نداره. لذا مدرسه نجف در برهه‌ای از زمان قائل بودن طریق صدوق به منصور ابن حازم مشکله داره، حاوی یک مجهوله، لذا سند غیر معتبر. ثم در پاره از زمان قائل شدن از اون نظر رفعیت کردن، با یک بیانی قائل شدن که طریق صدوق به کتاب منصور ابن حازم طریق معتبری است. بیانی که ایشون دارن این است که می فرماین ما قبول داریم در مشیخه فقیه طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم مشکله داره. محمد ابن علی ماجیروی هست. حالا مشکل دیگه این داره یا نه بعد ما متعرض میشیم، ما رو اونو فعلا بذارید این رو بحث کنیم، بعد اونم اشاره میکنیم مشکل دیگه داره یا نه، میشه حلش کرد یا نه. حالا ایشون میفرماین لکن مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست یک طریقی رو به کتاب منصور ابن حازم دارن که از طریق شیخ صدوق است و ابن ماجیروی هم در اون طریق نیست. و این کتاب همون کتاب روایتی بوده که شیخ طوسی و شیخ صدوق از اون روایت دارن و از کلمات نجاشی به دست میاد که این کتاب کتاب الحجم بوده. عبارت شیخ در فهرست اینه: لهو کتابون اخبرنا بی جماعتون ان ابی جعفر ابن بابوی منصور ابن حازم. شیخ طوسی میگه یک کتابی داره که من طریقم به اون کتاب اینه، جماعتی که اون جماعت شیخ طوسی معلومه همشون ثقاته، از ابی جعفر ابن بابوی، از شیخ صدوق، عن ابن الولید، عن صفار، عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر و صفوان عنه. مرحوم آقای خویی می فرماین به وضوح این کتاب که هم شیخ صدوق از او حدیث نقل می کنه هم شیخ طوسی در تهذیب، دو تا طریق داره شیخ صدوق به کتاب. یک طریقشو در مشیخه فقیه میگه حاوی ابن ماجیروی هست، این طریق معتبر نیست. خیلی خوب، شیخ طوسی ثقه هست، میگه شیخ صدوق یه طریق دیگه هم به کتاب داره. اون طریق همشون ثقات هم. پس بنابراین طریق شیخ صدوق به کتاب منصور ابن حازم که در فهرست شیخ طوسی ذکر شده طریق معتبری است. لذا تمام روایاتی که از اول فقه در مختلف ابواب شیخ صدوق از منصور ابن حازم نقل میکنه با این طریق قابل تصحیحه، هیچ مشکلی نداره. همین مبنا رو بعضی از اعلام رجالی قوم حفظه الله به تبعیت از مدرسه نجف پذیرفتن. ایشون هم کتاب الحجشون رو ببینیم، هم جای دیگه وقتی میرسن به روایات شیخ صدوق از منصور ابن حازم میگن افرض طریق ابن ماجلوی ضعیف باشه، شیخ صدوق یه طریق دیگه هم داره به منصور ابن، به کتاب منصور ابن حازم، او طریقیه که شیخ تو فهرست ذکر کرده، لذا مطلب تمامه. این خلاصه نگاه مدرسه نجف. نگاه آقای خویی اون چه من چه اشتباهیشون شده که انهیشون فکر کنه منصور ابن حازم یک کتاب بیشتر نداره. میگه اون همون کتابیه که نجاشی میگه کتاب الحج است، شیخم میگه لهو کتابو، ظاهرش اینه یک کتاب داره. وقتی یک کتابه، نجاشی میگه لهو کتاب الحج، از یک قرینه آقای خویی غفلت کرده. حالا اینه ما میگذاریم به فکر و تأمل شما، فکر کنید، تأمل کنید، فردا واردش میشیم. حالا همینجا اضافه کنم من از کسانی که قائلند طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم با وجود ابن ماجیلوی طریق معتبری است، مرحوم علامه در خلاصه که اصلا میگن همون طریق معتبره، نیاز به طریق دوم مثلا نداری، مقدس اردبیلی است و صاحب حدائقم از روایات شیخ صدوق به اسناد منصور ابن حازم تعبیر به صحیحه میکنه. اونا میگن اصلا خود روایت، خود اون سند درسته، ولی آقای خویی از راه تبدیل به این گونه میفرماین این روایات معتبرند. حالا یه نکته ای داریم فردا عرض کنیم، ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.